ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقانی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. به این مجله شامگاهی خوش آمدید. در کنار شما هستیم با آخرین اخبار و تحولات ایران و جهان، اون هم در شامگاه جمعه 10 شهریور ماه 1391 خورشیدی که برابر میشه با 30 آگوست 2012 میلادی. از شما دعوت میکنم که در ابتدای این مجله شامگاهی شنونده تازه ترین خبرها باشید، و اما در ادامه خواهیم شنید که چه مطالبی رو سردبیر این مجله برای شما تدارک دیده تا شنونده اون باشید. تازه ترین و آخرین خبرها رو خواهیم شنید با همکارم مینا بهارمست.
سلام به شنوندگان عزیز. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 7.9 درجه ریشتر در دریای شرق فیلیپین، هشدار سونامی در سواحل این کشور، اندونزی، تایوان و ژاپن اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارشی از اینکه خساراتی وارد شده باشد نرسیده است. اجلاس دو روزه سران غیر متحدها در تهران امروز عصر با صدور بیانیه به کار خود پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها، مخالفت با دخالت بیگانگان در امور سوریه و حمایت از فلسطینی‌ها از مهمترین بندهای این بیانیه است. خبرگزاری فارس از ثبت نام 40 نفر برای سخنرانی در جلسه امروز خبر داده و خبرگزاری ایرنا می‌گوید 30 نفر ثبت نام کرده‌اند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. بان کی مون روز جمعه در کنفرانسی خبری در حاشیه اجلاس غیر متحدها گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف‌های درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. او افزود اگر کسانی برای طرفین درگیر سلاح ارسال می‌کنند باید آن را متوقف کنند. دبیرکل سازمان ملل گفت مقام‌های ایران قول دادند از خواستای او حمایت کنند. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواهان آزادی رهبران مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق مدنی و سیاسی و رفع تبعیض از زنان و اقلیت‌ها شده است. دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه ایران صحبت می‌کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پاکسازی سایت نظامی پارچین را بهانه تراشی خواند. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه‌ترین گزارش آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد به پاکسازی گسترده بخش از سایت نظامی پارچین، پوشاندن آن برای جلوگیری از تصویربرداری ماهواره‌ای، دو برابر شدن تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فردو و تولید 189 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا در 2 سال گذشته اشاره کرده است. آژانس گفته است که پاکسازی در سایت پارچین به حدی است که ممکن است نتوان ماهیت فعالیت‌های انجام شده در آنجا را روشن کرد. فدراسیون شنای ایران میگوید سفارت قزاقستان در تهران از دادن ویزا به تیم واترپلوی جوانان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا خودداری کرده است. سرپرست فدراسیون شنا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ارتباط این موضوع را با تعلیق فدراسیون شنای ایران از سوی فدراسیون جهانی رد کرده و آن را ناشی از سهل‌انگاری سفارت قزاقستان دانسته است. مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی از امروز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز شد. اتحادیه خدمه هواپیمایی لوفت‌هانزا اعلام کرده که اعتصاب 8 ساعته اعضایش به پایان رسید. این اتحادیه خواستار 5% افزایش حقوق، پایان دادن به قراردادهای موقت و تعدیل نیروست، اما مسئولان شرکت 3.5% افزایش حقوق را پیشنهاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا مجبور شد حدود 200 پرواز را لغو کند. مذاکرات با نمایندگان اتحادیه کارکنان ادامه دارد. و دومین روز مسابقات المپیک معلولان در لندن در جریان است. در روز اول رقابت‌ها ورزشکاران چینی با 6 مدال طلا و در مجموع 15 مدال در صدر جدول قرار گرفتند. استرالیا با 9 مدال شامل 3 طلا در مرتبه دوم و بریتانیا و اوکراین هر یک با 2 مدال طلا در ردیف‌های سوم و چهارم جای گرفتند. از ایران هم تیم‌های در رشته‌های والیبال، فوتبال، تیراندازی با کمان و تفنگ بادی، شنا، جودو و چند رشته دیگر در مسابقات حضور دارند.
مینا بهارمست بود و آخرین خبرها که شنیدید. اما در این شامگاه مطالبی که براتون تدارک دیدیم از چه قراره؟ بان کی مون در تهران خواستار آزادی رهبران مخالفان دولت شد. به سوریه سری میزنیم. سوریه همچنان دستخوش نبردهای سنگین است. تا کنون 54 نفر از مجموع 150 نفر از سرنشینان قایق پناهجویان در آبهای تاکنون 54 نفر از مجموع 150 نفر از سرنشینان قایق پناهجویان در آبهای اقیانوس هند نجات پیدا کردند. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله یک جانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران تنها میتواند برنامه هسته‌ای ایران را به تأخیر اندازد. همراه ما باشید، صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهی، اون هم در شامگاه جمعه. یک بار تصحیح میکنم، امروز 31 ماه اوت 2012 میلادی. به این مجله شامگاهی خوش آمدید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در سخنرانی در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رهبران مخالفان دولت و اصولا تمام زندانیان عقیدتی در ایران شد و تاکید کرد که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کاملا پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان در راه دموکراسی و حقوق بشر هستند. چکیده ای از این سخنرانی رو از حمید فاطمی بشنوید.
به نظر می رسد بان کی مون در نخستین دیدار خود از ایران در مقام دبیر کل سازمان ملل فرصت را غنیمت شمرده تا به تمام مسائل داخلی ایران که به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشدید شده بپردازد و خواستار اقدام عاجل رهبران جمهوری اسلامی شود. بان کی مون در این سخنرانی که متن کامل آن در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، از مقامات ایران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی زندانی در ایران شد تا به گفته او شرایط برای آزادی بیان و بحث آزاد فراهم شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صدای مردم ایران شنیده شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین تأکید کرد که سازمان ملل و جامعه جهانی کاملا پشتیبان مردم ایران در مبارزه طولانیشان برای دموکراسی و حقوق بشر هستند. آنطور که در متن سخنرانی بان کی مون آمده است، او به زبانی غیر مستقیم اما روشن بر تمام مسائل انگشت گذاشته و تأکید کرده است که خواست مردم ایران باید محترم شمرده شود. او گفت محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب فعالیت‌های اجتماعی تنها توسعه کشور را به تأخیر می‌اندازد و بذر بی‌ثباتی می‌پاشد. وی خواستار لغو مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی شد و گفت کشورهای اسلامی دیگری هستند که ضمن پایبندی به هویت و ارزش‌های اسلامی توانستند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. دبیر کل سازمان ملل در نطق خود در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه ایران گفت هنوز بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر حل نشده باقی مانده است، از جمله تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، عدم رعایت حقوق مدنی و سیاسی و نبود محاکمات درست. وی تأکید کرد که این مسائل را با رهبری ایران نیز در میان گذاشته است. بان کی مون در بخش دیگری از این سخنرانی تأکید کرد که ایران باید بر همکاری خود با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل، به خصوص همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان، بیافزاید. جمهوری اسلامی هنوز به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، اجازه سفر به ایران نداده است. بان کی مون در ادامه سخنانش گفت در مورد مسئله هسته‌ای ایران پرسش‌های جدی همچنان باقی است. وی خواستار متابعت ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم حل مسئله هسته‌ای از طریق صلح‌آمیز تاکید ورزید. وی در مورد انکار هولوکاست گفت: مجمع عمومی سازمان ملل انکار هولوکاست را محکوم کرده است و یهود ستیزی در قرن 21 جایگاهی ندارد. بانگیمون افزود: ابراز چنین احساساتی از سوی رهبران یا مردم عادی تنها خود آنها را کوچک می کند. دبیر کل سازمان ملل سپس گفت: می خواهد هزینه های مسیری را که ایران در پیش گرفته است روشن کند و افزود: هر کشوری که با جامعه بین المللی راه نیاید، راه سرمایه گذاری هایی را که بدان نیاز فراوان دارد به روی خود می بندد و خود را از روند پیشرفت جهانی دور می سازد. بانگیمون افزود: و هر کشوری هم که با خود راه نیاید، خود را از انرژی و حسن نیت مردم خیش محروم می کند و زمینه بی ثباتی را فراهم می سازد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. همچنان روی سخنرانی امروز بان کی‌مون در دانشکده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران باقی می مونیم و باز هم به این مسئله بیشتر می پردازیم از یک زاویه دیگه. آقای بان کی‌مون در این سخنرانی مطالب بسیاری رو در حوزه سیاست‌های بحران‌ساز داخلی و خارجی ایران عنوان کرده، همونطور که در گزارشی هم که شنیدید لحظاتی پیش این مسائل مستتر بود و مطرح شد. مهرداد قاسم‌فر گفتگویی رو داشته با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و پرسیده چرا دبیر کل سازمان ملل متحد چنین مواجهه انتقادی رو در تهران در پیش گرفت و بارها این مسئله رو تکرار کرد. با هم بشنویم.
آقای بان کی‌مون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و اخیرا هم در همین وزارت امور خارجه که من هم اونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقاً منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بان کی‌مون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
با این هشدارها و تذکرها و مسائلی که آقای بان کی‌مون در دیدارش از ایران و به خصوص در دیدارش از دانشکده وزارت خارجه در ارتباط با اونچه که او ضرورت شنیده شدن صدای مردم ایران به وسیله نظام جمهوری اسلامی بود، یا مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ایران، یا لزوم تغییر مناسبات خصمانه جمهوری اسلامی با دنیا، یا خطر وقوع جنگ در منطقه، یا حقوق اقلیت‌ها در ایران، همینطور مسئله حصر آیون کروبی و موسوی، یا سرنوشت زندانیان سیاسی مطرح کرد، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برنده دعوت از آقای بان کی‌مون نبود.
نه تنها برنده نبوده، بلکه بازنده کنفرانس بوده که هزینه های سنگینی برای او متقبل شده بوده و ادعا میکردن که برگزاری این اجلاس در تهران اقتدار بیبدیل جمهوری اسلامی هستش. اما نکته مهمتر که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که آقای بان کی‌مون وظیفه ای رو انجام داد که جمهوری اسلامی اجازه نداده بود آقای احمد شهید انجام بده. مستحضر هستید که آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران رو برای بررسی میدانی نقض حقوق بشر نیافتش و حتی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلان کردش که ما به اینشون اجازه ورود به ایران رو نمیدیم.
آقای علیزاده، به نظر میاد که با این صراحتی که آقای بان کی‌مون در سفرش نشون داد، این آخرین سفر آقای بان کی‌مون به تهران باشه، یعنی آخرین سفری که جمهوری اسلامی رضایت میده یا ایشون رو دعوت میکنه به تهران. با این اوصاف هدف آقای بان کی‌مون چی بود؟ آیا اینا تذکرات عادی یک دبیر کل سازمان ملل به یک کشور عضو یا خیر؟
اولا از یاد نبریم که دبیر کل شخصیتی بی‌طرف در سازمان ملل متحد هست. اگر بی‌طرف نبود، برگزیده شدن او توسط کشورها امکان نداشت. نگاه کنید که در چه مواردی مثلا مواضعی رو علیه دولت خود آمریکا در همون نیویورک مقر سازمان ملل میگیره، یا بسیاری از کشورهای دیگه مواضع مستقلی رو گرفته و در شمار این کشورها از جمله جمهوری اسلامی رو هم مورد خطاب قرار داده برای انجام وظیفه دبیر کلی خودش. یعنی من این رو جز در بستر انجام وظایفش نمیبینم. گرچه ما به عنوان ایرانی میدانیم که پرونده جمهوری اسلامی ایران چه در مسئله نقض حقوق بشر سنگینه، چه در مسئله هسته‌ای خطرناک شده، چه در مسئله سوریه دست جنایتکار اسد در دست جمهوری اسلامی قرار گرفته و موارد عدیده از این قبیل، مثلا زندانی کردن رهبران اپوزیسیون، مثلا اجازه ندادن به حضور آقای احمد شهید به در تهران. و چون پرونده جمهوری اسلامی سنگین هستش، آقای بان کی‌مون صرفاً در نقش دبیر کل مستقل سازمان ملل ایفای وظیفه شخصی و اداری خودش رو کرده.
صحبت‌های حسین علیزاده رو شنیدید، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران. اما اجازه بدید که در همین ارتباط نظر شنوندگان رو هم با هم بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنونده ها بپیوندید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-1221-12 شماره یه که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در میون بگذارید. با هم بشنویم تعدادی از این پیام ها رو.
ما از سخنرانی رئیس جمهوری مصر در بان کی‌مون بسیار خرسند و سپاسگزاریم، اگر چه رهبران ما گوش و شنوا ندارن ولی گفتنی ها رو گفتن. حال این گوه و این میدون
باید به محمد مرسی گفت مرسی مرحبا و به بان کی‌مون گفت تنکیو، دست در نکنه.
محمد مرسی خیلی خیلی مرسی، جامعه ایرانی متشکر از شماست.
نهایت تشکر رو از رکگویی و حقیقتگویی آقای مرسی رئیس جمهور مصر در زمانی که در ایران تشریف داشتن داریم، به خاطر اینکه بسیار حکومت جمهوری اسلامی رو محکوم و سرزنش کردن از اینکه حمایت میکنن از بشار اسد، و امیدوارم که این شوک به اینها این درس رو بده که تا چه حد حتی منفور سران اسلامی دنیا هم هستند و خودشون رو اصلاح کنن. متشکرم.
چندین ماه پنبه را تنیدند تا ریسمان شد، آن هم با چند صد میلیارد هزینه، ولی دو قدرتمند با سخنانشان آن ریسمان را به پنبه تبدیل کردند و آب پاکی روی دستشان ریختند و گفتند این که شما چه میگویید و چه میاندیشید آن نیست که دیگران میاندیشند و میگویند.
شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما به سوریه بپردازیم. مناطق گوناگون سوریه همچنان دستخوش نبردهای گسترده و خونین میان ارتش رژیم بشار اسد و ارتش آزاد سوریه است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در حالی نبردها به شدت در سوریه ادامه دارد که ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است عملیاتی را با نام آتشفشان شمال در شمال شهر حلب آغاز کرده است. این عملیات که به گفته مخالفان در اعتراض به سخنان بشار اسد انجام می شود در منطقه از زهرا و الیرمون به شدت ادامه دارد. بشار اسد اخیراً در گفتگویی اوضاع را در جهت کنترل کامل به نفع رژیم مستقر و شکست مخالفانش توصیف کرده بود. از طرفی ارتش آزاد سوریه که یک فروند هواپیمای جنگنده رژیم اسد را در استان ادلب در نزدیکی مرز ترکیه در شمال غربی این کشور سرنگون کرده، اعلام کرد که در حمله‌ای به فرودگاه ابوظهور در زبابیه موفق به انهدام کامل 10 جنگنده از نوع میگ مستقر در این فرودگاه شده است. بنا به گزارش العربیه پیش از آن نیز نیروهای ارتش آزاد سوریه با اشغال فرودگاه هوانیروز تفتاز 11 هلیکوپتر را نابود کرده بودند. با بمباران شهرها و روستاها و مناطق مخالفان از سوی رژیم اسد، مخالفان او در تاکتیک‌های تازه خود بیش از هر چیز توان و تجهیزات نیروی هوایی این کشور را هدف قرار دادند. بنا به گزارش العربیه، کمیته هماهنگی انقلاب سوریه خبر داد که نیروهای اسد شهر دیرالعصافیر و روستاهای مجاور آن را با اسلحه سنگین و توپ و خمپاره گلوله باران کرده است. این گزارش می‌افزاید که ارتش بشار اسد روستاهایی در استان حمص و منطقه صلاح الدین در حلب را نیز با موشک‌های کاتیوشا و خمپاره مورد هجوم قرار داده است. در حالی که حومه‌های دمشق صحنه درگیری شدیدی میان رژیم و مخالفان است، شبکه سوری حقوق بشر هم از کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان به دست نیروهای ارتش خبر داد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو درباره سوریه شنیدید، اما اجازه بدید که از سوریه فاصله بگیریم. دو روز پس از غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آبهای اقیانوس هند با حدود 150 مسافر، نیروهای امداد تنها موفق به نجات 54 تن از اونها شدند. بشنویم از مهتاب وحیدی.
با گذشت دو روز از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای اقیانوس هند، نیروهای امداد تاکنون تنها موفق به نجات حدود 50 نفر شدند. عملیات برای نجات 100 تن دیگر که تعدادی از آنها زن و کودک هستند همچنان ادامه دارد، اما امدادگران میگویند امید چندانی برای زنده یافتن سایر سرنشینان ندارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی روز چهارشنبه با 150 پناهجو از اندونزی به مقصد استرالیا به راه افتاده و بنابر اعلام مرکز ایمنی دریایی استرالیا همان روز در 13 کیلومتری ساحل جاوه غرق شده است. بنابر گزارش‌ها سرنشینان این قایق پناهجویانی بودند که قصد داشتند به صورت غیرقانونی خودشان را از اندونزی به جزیره کریسمس در استرالیا برسانند. احمد فاضلی، یکی از پناهجویان ایرانی ساکن کمپی در اندونزی، میگوید به دلیل شرایط سخت حاکم بر کمپ هاست که پناهجویان با پرداخت هزینه های هنگفت به قاچاقچیان سعی میکنند خودشان را به استرالیا برسانند.
متاسفانه مشکلات بسیار فراوانی رو که الان هموطنان ما دارن باعث این میشه که به سادگی نفری حدود مبلغ 8000 دلار رو به قاچاقچیان پرداخت کنن و با هزار امید و آرزو باورشون میشه که به راحتی به استرالیا میرسن، در حالی که همچین موردی نیست و ایرانی ها الان همگی در اینجا گرفتار شدن و با مشکلات عدیده اجتماعی، پزشکی و مشکلاتی مثل اینه که بعد از 3 سال تو سال بسیاری اینجا هنوز وضعیت مصاحبهشون بلا تکلیفه و نتیجه ای رو نگرفتن و این باعث این شده که بسیاری از هموطنان بعد از 2 سال ماندن و مصاحبه با UNHCR مجبور به مهاجرت مجدد با قایق میشن و بدبختی و گرفتاری های بعد. متاسفانه در 1 سال اخیر این مورد چندین بار تکرار شده. حدود قبل از کریسمس بیش از 20 نفر غرق شدن، ماه ژوئن که ماه خرداد باشه 103 نفر غرق شدن و کشتی که 3 روز پیش ناپدید شد حامل 150 نفر از هموطنهای ایرانی و افغانستانی ما بودن.
صدها تن از متقاضیان پناهندگی طی سالهای اخیر در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند که بیشترشان شهروندان ایران و افغانستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 300 پناهجو در این مسیر غرق شدند. استرالیا به تازگی قانون جدیدی برای پناهجویان تصویب کرده که بر اساس آن پناهجویانی که مقصدشان استرالیاست تا قبل از طی شدن مراحل پناهندگیشان اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهند داشت. این افراد از این پس به کشوری ثالث از جمله پاپوا گینه نو و جزیره ناورو منتقل می شوند تا مراحل پناهندگیشان طی شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از استرالیا، جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور گفته که این کمپ ها طی 1 ماه آینده افتتاح می شوند و ابراز امیدواری کرده که اجرای این قانون بنبست مسئله پناهندگی را بشکند. موافقان این قانون معتقدند اجرای آن باعث می شود قاچاقچیان و مهاجران غیرقانونی در این باره محتاط‌تر عمل کنند و به این ترتیب شمار قربانیان این مسیر کاهش یابد.
گزارش مهتاب وحیدی رو شنیدید. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته حمله یکجانبه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران ممکنه برنامه هسته‌ای این کشور رو به تأخیر بندازه، اما احتمالاً موجب از بین رفتن اون نخواهد شد. گزارش رو بشنوید از فرین عاصمی.
به گزارش روزنامه گاردین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که برای شرکت در مسابقات پارالمپیک لندن در جمع خبرنگاران در این شهر حاضر شده بود، گفت ممکن است حمله اسرائیل به ایران به وضوح برنامه هسته‌ای این کشور را به تأخیر بیاندازد، اما احتمالاً موجب از بین رفتن برنامه هسته‌ای تهران نخواهد شد. مارتین دمسی همچنین گفت نمی‌داند قصد ایران از ادامه برنامه هسته‌ایش چیست، اما به گفته او آنچه واضح است این است که جامعه جهانی فشار بر ایران را در صورت حمله پیش از موعد اسرائیل به این کشور کاهش خواهد داد. به گفته آقای دمسی، تحریم‌ها علیه ایران تأثیرگذار بودند و فرصتی برای رسیدن به موفقیت است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر دو برابر شدن سانتریفوژهای تأسیسات هسته‌ای فوردو، آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که فرصت تهران برای حل بحران هسته‌ای از طریق مذاکره محدود است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت فرصت ایران همیشگی نیست. اگرچه آمریکا همواره بر حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران تاکید دارد، اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها از طرح حمله یک جانبه به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته است. ایران می‌گوید به هر گونه حمله نظامی به خاک این کشور پاسخی مناسب خواهد داد. به گزارش روزنامه گاردین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در لندن در جمع خبرنگاران درباره بحران سوریه هم صحبت کرد. او گفت که کشورش با همسایگان سوریه همکاری می‌کند، اطلاعات و طرح‌های نظامی با آنها رد و بدل می‌کند و کمک‌های امدادی به ترکیه می‌فرستد تا به دست پناهندگان سوری برسد. با این حال، آقای دمسی نسبت به عواقب ایجاد منطقه امن در خاک سوریه هشدار داد. پیشتر فرانسه خواستار ایجاد یک منطقه امن در سوریه شده بود تا شهروندان غیر نظامی و آوارگان در آن پناه بگیرند. بریتانیا هم از این طرح حمایت کرده بود. ژنرال دمسی میگوید این طرح مناسبی نیست و نمیتوان تجربه لیبی را در سوریه پیاده کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت سوریه و لیبی به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیستند. او همچنین گفت کسانی که پیشنهاد دادند منطقه امن در سوریه ایجاد شود، باید مسئولیت محافظت از آن را هم بر عهده بگیرند. به گزارش روزنامه گاردین، آقای دمسی گفته هر گونه فعالیت گسترده‌ای در درون سوریه باید توسط نیروهای ناتو بررسی و انجام شود.
فرینا آسمی گزارش میداد. اجازه بدید که دنیای سیاست رو اینجا وا بگذاریم و بریم سراغ ورزش. همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
بعد از اهدای پاداش به مدال‌آوران المپیکی ایران، برخی از مربیان که به پاداش در نظر گرفته شده برای آنان سخت معترض بودند، سودای کار در کشورهای رقیب را در سر دارند. طی هفته گذشته رسول جزینی مربی تیم کشتی فرنگی، علیرضا رضایی مربی تیم کشتی آزاد و کوروش باقری سرمربی تیم وزنه‌برداری ایران در گفتگو با خبرگزاری‌ها در مورد پرداخت پاداش سکه به مربیان اعتراض کردند و آن را توهین به جامعه مربیان دانستند. در مراسم تجلیل از قهرمانان به مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به ترتیب 200، 150 و 100 سکه طلا و به مربیان فقط 20 سکه تعلق گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مربیان ناراضی کشتی و وزنه‌برداری پس از برخورد اخیر مسئولان ورزش و تخصیص پاداش‌های مذکور در حال بررسی پیشنهادات تیم‌های خارجی هستند. در دومین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، روز جمعه، رقابت ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شنا، جودو، تیراندازی، دوچرخه‌سواری، تنیس روی میز، وزنه‌برداری، فوتبال پنج نفره و گلبال در دستور کار است. روز گذشته در اولین روز این رقابت‌ها، تیم والیبال ایران در اولین دیدار خود در سه گیم متوالی از صد رواندا گذشت و تیم گلبال ایران هم چین را 9-5 شکست داد. دیروز همچنین زهرا نعمتی در تیر و کمان در ماده ریکرو انفرادی نیز موفق شد با کسب 613 امتیاز رکورد بازی‌های پارالمپیک را ترقی دهد. تیم ایران با 79 ورزشکار معلول در 13 رشته در پارالمپیک 2012 لندن شرکت کرده است. کاروان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز برای برگزاری اردوی تدارکاتی در اردن عازم شهر عمان پایتخت این کشور شد. طبق برنامه اعلام شده، تیم فوتبال ایران در اردوی 9 روزه خود در اردن قرار است چهارشنبه آینده یک دیدار آمادگی و دستگرمی با میزبان برگزار کند و 3 روز بعد برای انجام سومین بازی خود در مسابقات انتخابی جام جهانی مقابل لبنان در روز 21 شهریور عازم بیروت شود. آندرس اینیستا، هافبک بازیساز و خلاق تیم بارسلونای اسپانیا، با پیشی گرفتن از همتیمیش لیونل مسی و همچنین کریستیانو رونالدو از رئال مادرید، عنوان بهترین بازیکن اروپا در سال 2011 را به خود اختصاص داد. و امشب در موناکو در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران دیدار فینال سوپرکاپ فوتبال اروپا در دستور کار است. بین چلسی قهرمان لیگ قهرمانان و اتلتیکو مادرید فاتح لیگ اروپا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب به وقت ایران یک بار دیگه با شما هستیم، اون هم در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب. همکارم حسن جعفری هم در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه به آخرین اخبار و تحولات. خبرها رو بشنویم، در ادامه باز هم با شما هستیم و مطالب شنیدنی براتون داریم.
عصر بخیر. اجلاس دو روزه سران غیر متعهدها در تهران تا ساعتی دیگر با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد. شماری از خبرگزاری‌های ایران گفتند مهمترین بندهای بیانیه پایانی مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها، مخالفت با دخالت بیگانگان در امور سوریه و حمایت از فلسطینیان است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس درباره پاکسازی سایت پارچین را بهانه تراشی خواند. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه‌ترین گزارش آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد به پاکسازی گسترده بخشی از سایت نظامی پارچین، پوشاندن آن برای جلوگیری از تاثیربرداری ماهواره‌ای، دو برابر شدن تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو و تولید 189 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا طی دو سال گذشته اشاره کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. آقای بان روز جمعه در کنفرانسی خبری در حاشیه اجلاس عدم تعهد گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف‌های درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. آقای بان همچنین افزود اگر کسانی برای طرفین درگیر سلاح ارسال می‌کنند باید آن را متوقف سازند. روزنامه اسرائیلی هاارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته است که باید فرصت بیشتری به مؤثر بودن تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود و درباره پیامدهای چنین حمله‌ای در خاورمیانه نیز هشدار داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.9 ریشتر در دریای شرق فیلیپین، هشدار سونامی در سواحل این کشور، اندونزی، تایوان و ژاپن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش از اینکه خسارتی وارد شده باشد یا نه نرسیده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید خانواده‌های 7 ایرانی ربوده شده در لیبی با آنها تلفنی گفتگو کردند. آقای صالحی به ایرنا گفت که خانواده‌های این 7 تن با وزیر خارجه لیبی و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جریان اجلاس عدم تعهد دیدار کردند و با آنها قول داده شد که این کارمندان به زودی آزاد خواهند شد. وزارت خارجه ایران میگوید این 7 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر ایران هستند که افراد ناشناس مسلح مرداد ماه امسال در شهر بنغازی لیبی آنها را ربودند. محمد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود، مسئولیت خبرهای امشب با اوست و تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که قبل از اینکه برنامه جامعه رو بشنویم من یک نگاهی هم به سوال روز داشته باشم که از شما دعوت کنم سوال روز ما رو هم پاسخ بدید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی که در مؤسسه روابط بین الملل وزارت خارجه در تهران داشته، خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شده که در ایران زندانی هستند و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها رو محکوم کرده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-0-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا با هم بشنویم برنامه جامعه رو. جامعه.
هر جمعه همراه میشید با مجله جامعه رادیو فردا. این یک مجله جامعه دیگر هست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که این برنامه را انتخاب کردید. در این مجله هفتگی خواهیم پرداخت به لکه های نفتی در دریای خزر. نگاهی هم میکنیم به خشونت و ریشه ها و دلایل آن در خانواده های ایرانی. پیش از اون اما خبرها رو بشنویم. ایستگاه پزشک صلواتی در بهشت زهرا. به گزارش خبرگزاری فارس، این ایستگاه هر هفته به نام یکی از شهدای جنگ ایران و عراق برپا می شود و قرار است خدماتی مثل ویزیت، معاینه و اهدای دارو و پاسخگویی به مسائل شرعی را ارائه دهد. اعلام آمادگی ایران برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ در لبنان. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیدار با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان و هیئت همراه او گفته است برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ هم آماده ایم. در حالی که مخالفان جدایی ری از پایتخت همچنان بر غیرقانونی بودن این اقدام تأکید می کنند، استانداری تهران در حال تصمیم گیری برای انتخاب شهردار ری از میان گزینه های پیشنهادی است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران سابق شیراز، تبریز، قم و اهواز گزینه های مورد بررسی استانداری برای شهردار شهر ری هستند. افزایش 10% شهریه مهدهای کودک، این را رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش شهریه ها از مهر ماه سال جاری در مهدهای کودک اعمال خواهد شد. و لباس جدید زندانیان در ایران، از روز چهارشنبه گذشته زندانیان ایرانی با ظاهری متفاوت از گذشته در دادگاه ها حاضر می شوند. لباس هایی به رنگ آبی با نوارهای سرمه ای. مهر اینطور خبر داده که این اقدام بدون اطلاع رسانی قبلی انجام شده و حتی قضات و کارکنان دادگاه ها و دادسراها را هم غافل گیر کرده است. خزر، بزرگترین دریاچه جهان، آنقدر بزرگ که کسی نمیگوید دریاچه خزر. از خزر که میگوییم همیشه از دریای خزر میگوییم. دریایی که در جنوب به ایران، در شمال به روسیه، در غرب به جمهوری آذربایجان و در شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان میرسد. 5 کشوری که به طور مشترک از دریای خزر بهره برداری میکنند و همزمان مسئول حفظ و حراست آن هستند. دریایی که حجم تخمینی ذخایر نفتی آن 50 میلیارد بشکه است و 275 هزار میلیارد فوت مکعب هم ذخایر گاز طبیعی دارد. این یعنی 4% از ذخایر گاز و نفت جهان در خزر است. همین ویژگی استراتژیک اما شده بلای جان این دریای زیبا. بهره برداران نفت هر یک به سهمی خزر را آلوده می کنند. مدت هاست که از آلودگی نفتی دریای خزر خبر می رسد. لکه های نفتی عظیم که به سوی سواحل رشت و انزلی در حرکتند. لکه هایی با توان تولید انواع آسیب و آلودگی های زیست محیطی و سلامتی. آلودگی های بلا تکلیف. ایران می گوید کارکار آذربایجان است و آذربایجان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، توضیح می دهد.
این که نفت وارد دریای خزر میشه، بله، و این که چگونه میرسه به دلیل چرخه آب، احتمالاً شما میتونید در نقاط مختلف از جمله ایران این آلودگی رو ببینید. بحث عمده استفاده از تکنولوژی های قدیمی و فرسوده است، ولی به هر حال مهمترین کمپانی نفتی که در آذربایجان مشغول فعالیت بی پیه که نفت رو از طریق ترکیه در واقع منتقل میکنه به اروپا. باید سوال کرد که چگونه و چرا بی پی از تکنولوژی قدیمی استفاده میکنه.
سهم ایران در این میان چقدر است؟ اگر از آذربایجان بپرسید میگوید تجهیزات و ابزار نفتی ما سالم و نو است و سهم عمده اتفاقا به ایران تعلق دارد که چرکاب های خانگیش را به خزر میریزد. سامی خسروی فرد،
در بین کشورهای حاشیه دریای خزر سهم ایران در ارتباط با آلودگی نفتی چندان چشمگیر نیست، در عوض آلودگی های میکروبی و سموم و عرض کنم زباله های بیمارستانی و زباله های شهری هستش که بیشترین آلودگی هست که سمت ایران وارد دریای خزر میشه.
آقای خسروی فرد همچنین میگوید نقش عمده آذربایجان اتهامی نیست که ایران به این کشور وارد کند، بلکه منابع خبری مستقل غیر فارسی زبان هم آذربایجان را مقصر اصلی این پرونده میدانند.
منابع غیر ایرانی این گزارش ها را منتشر کردن، از جمله بی بی سی. بنابراین آلودگی نفتی، خب میبینیم که جمهوری آذربایجان واقعا متولیش هست و هر کدومشون به نوبه خودشون سهم خیلی زیادی دارن در از بین رفتن دریای خزر.
90% خاویار جهان روزگاری از دریای خزر صید میشد، اما صید بی‌رویه و آلودگی های پی در پی و بی پایان خزر این کسب و کار پردرآمد را از رونق همیشگیش انداخته است.
تقریبا ماهیان خاویاری دارن از بین میرن و باز میدونید که یک نوع از فوک هست که فقط و فقط در دریای خزر وجود داره و زندگی میکنه. این هم نفس در خطر انقراض است. این آلودگی ها میتونه سلامت مردم رو تهدید کنه، چه اونایی که از طریق صید و صیادی تغذیه میکنن و چه اونایی که به هر حال از سواحل دریای خزر استفاده میکنن برای شنا و تفرج و غیره.
مسئولان ایرانی محیط زیست میگویند هزینه پاکسازی لکه های نفتی خزر بسیار بالاست و روشن نیست که واقعا دریایی که غذای بسیاری از ساکنان شمال ایران را تأمین می کند پاکسازی خواهد شد یا نه. همدستی یک مرد جوان شوهرش را کشت. آنها در کرمانشاه زندگی می کردند. زن و مرد قاتل پس از قتل با هم به کرج فرار کردند. پس از دستگیری زن جوان از کتک‌ها و تحقیرها در خانه‌اش گفت. گفت که با یکی از دوستان همسرش ارتباط برقرار کرده و بعد هم فکر کرده از شر شوهر بدرفتار معتاد خلاص شود. قاتل پرونده بعدی اما همدستی نداشت. این مرد همسرش را با گوشت کوب کشت. مرد سوء زن داشت و به خاطر سوء زن شدید حتی تا پای چوبه دار هم رفت. با این حال رضایت اولیای دم از مرگ نجاتش داد. صفحه های حوادث روزنامه ها همچنان ورق خوردند و نوبت رسید به مادر و دختری که با هم پدر خانواده را کشتند. دختر خانم دوست داشت با دوست پسرش ازدواج کند و پدرش مخالف بود. زن هم از شوهرش دل خوشی نداشت. چاقو را برداشتند و با 47 ضربه مرد را کشتند. اگر پیگیر حوادث باشید دهانمون از این خبرها را شنیده و خوانده اید. از زنی که با بند ساک شوهرش را خفه کرد تا پسری که پدرش را در حیات خانه و در برابر چشم‌های بقیه اعضای خانواده کشت. خانواده، نهادی که در ایران با صفت مقدس از آن یاد می‌کنند، خبرهایی از اعمال خشونت از پشت دیوارهای بلندش به جهان بیرون می‌فرستد. چرا؟ از حسین قاضیان جامعه شناس میشنویم.
شاید مهمترین منبع در این زمینه ساختار نامتوازن توزیع منابع است در خانواده، به گونه‌ای که اعضای خانواده احساس میکنن منابع به شکل نامتعادل و ناعادلانه بین اعضا توزیع شده و چون راهی هم برای حل و فصل خصومت ها و مشکلات و نزاعهایی که بر سر توزیع منابع رخ میده وجود نداره و اینا از راه مسالمت آمیز قابل حل نیست، چون خانواده ها شیوه های مناسب و مسالمت آمیز حل اختلافات رو در واحد خرد نمی آموزن، همونطور که ما در واحد کلان اجتماعی نمی آموزیم مثلا بین رابطه دولت و ملت، بنابراین هیچ راهی جز توسط به خشونت و زور برای حل و فصل نزاهایی که بر سر اون منابعی که به صورت نامتوازن توزیع شده پیدا نمی کنن. عامل دیگه که خیلی کمک کرده در این زمینه کاهش میزان اعتماد اعضای خانوار به همدیگه است، کمان که در تحقیقاتی که در اوایل دهه 80 صورت گرفته نشون میده که این میزان خیلی کمتر از اون میزانی است که در واحد خانواده دست کم انتظار داره.
تا سالها وقتی صحبت از خشونت خانگی میشد، تصویر مردی که به همسر یا فرزندانش خشونت اعمال میکرد نخستین تصویری بود که به ذهن میرسید. شاید هنوز هم همینطور باشد. با این حال نگاهی مختصر به خبرها در زمینه خشونت های خانگی نشان میدهد این عرصه بازیگران دیگری هم دارد. زنان هم علیه مردان خشونت میکنند و فرزندان هم پدرکشی و مادرکشی میکنند. حسین قاضیان جامعه شناس حاضر در این بحث میگوید ساختار قدرت در خانواده ایرانی تغییراتی کرده که به شورش اعضای آن بدل شده است.
اگر در گذشته مردان مرتکب قتل زنان می‌شدند به دلیل بود که قدرت کافی داشتند و حمایت اجتماعی و قانونی هم بعضن از اونها وجود داشت در مورد اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان و کودکان در خانواده، چون قدر قدرت خانواده محسوب می‌شدند و باقی مانده فرهنگ و ساختار پدرسالاری در خانواده‌ها جریان داشت. در این دهه‌های اخیر به ویژه با افزایش خودآگاهی جنسیتی در مورد زنان و حتی کودکان نسبت به این ناعادلانه بودن توزیع منابع وقوف و آگاهی پیدا کردند و این وقوف و آگاهی اونها رو به شورش واداشته. این شورش به این دلیل اتفاق افتاده که راهی برای تغییر این توزیع منابع نامتوازن وجود نداشته. هیچ راهی جز عصیان و طغیان و شورش علیه این ساختار نمونه و علیه کسانی که قدرت رو در دست دارن. اون کسانی که قدرت رو در دست داشتن مردان بودن. درست مثل یه حکومتی که همه راه‌ها رو برای تغییر مسالمت‌آمیز خودش ببنده و به شکل ناعادلانه بخواد حکومت کنه و مردم علیه شورش کنن. این اتفاق در بوده خوردش در خانواده هم میتونه اتفاق بیفته. اون وقت کاملا این فضای خصومت همه علیه همه در خانواده‌ها ممکنه پدید بیاد و احساس می‌کنین پدید آمده. یعنی بسیاری از اخبار، شواهد، مشاهدات شخصی کاملا گواهی است که در خانواده‌ها وضعیت نسبتاً ویرانی برقراره و اونهایی هم که زیر یک سقف دارن با هم زندگی می‌کنن در واقع دارن این زندگی رو تا حد زیادی تحمل می‌کنن. بگذریم از خانواده خوشبختی که ممکنه به صورت قلیلی این وضعیت رو نداشته باشن و به خوبی خوشی به سر می‌برن با هم دیگه.
حفظ بنیان‌های خانواده و تشویق برای تشکیل خانواده‌های جدید در 33 سال گذشته یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال خصمانه بودن مناسبات درون خانواده ها که حسین قاضیان از آن سخن میگوید و کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوانترها شاید نشانه هایی باشد از ناموفق بودن برنامه های تشویق خانواده در ایران. خب این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. وعده ما جمعه دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.